اعتماد عمومی مسئولیت مدنی وجود داشت.
خیلی ممنونم از حضور ارزشمند شما آقای دکتر یوسفی از وکلای کاربلد و کاردرست کشور عزیزمون هستند. به اتفاق ایشون با شما خداحافظی میکنم تا فردا حوالی 11. روز خوش. خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. ایران بانو برنامه‌ای است که تقدیم می‌کنیم به همه بانوان عزیز کشورم.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
اصلا واقعا من خستگیم درد میده وقتی که یه دختر جوان دنبال وام هست برای کارش، موفق میشه، وام دریافت میکنه و کارش انجام میده. چون کار ما تلاش برای توانمندسازی زنان هست در عرصه های گوناگون.
بانو شریفه حقشناس، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، رئیس هیئت مدیره کانون فرهنگی اجتماعی کرمانشاه، از اعضای مهربان انجمن ملی زنان کارآفرین.
من کرمانشاه به دنیا آمدم. پدرم شرکت ساختمانی داشتن و به کارهای پیمانکاری ساختمان مشغول بودن. مادرم خانه‌دار بود و خیلی هم با ذوق و سلیقه و همه چی. الان من یک گلدوزی مادرم هست که به نظر خودم میلیون ها ارزش داره. از نظر کارش خیلی اهل شعر و ادبیات بود مادرم و بیشتر من بچگیم با پدرم همراه بودم. در واقع توی همون سنای کم که داشتم تازه قادر به نوشتن بودم، همه دفاتر کاری پدرم من می نوشتم. اولا که در حد بسیار کم، ولی بعدها که دبیرستان بودم، راهنمایی بودم، حتی همه چکای پدرم توسط من نوشته می شود. یعنی با قانون چک توی راهنمایی کاملا آشنا بودم. سه تا حساب داشت بابا، هر سه تا چک ها پیش من بود، در حالی که پنج تا برادر داشتم، من خواهر ندارم. ولی خب من در حالتی بودم توی دبیرستان، قادر بودم به پدرم توصیه کنم کارای ساختمانی که شرکت در مناقصات بود من بهش قیمت میدادم، میگفتم با این قیمت شرکت بکن. دقیقا یه بارم با قیمت من شرکت کرد
و برنده شد.
آره من تو دبیرستان قیمت آجر، ماسه، سیمان، همه اینا رو آشنا بودم. آهن، تمام مساله ساختمانی بسیار آشنا بودم با قیمت ها و کیفیت و توی کارا با بابا میرفتم محل کارش حاضر می شدم. مایل بودم کارا به بهترین شکل انجام بشه و مسئولیت پذیری بالایی داشتم.
اولین فعالیت های خانم حقشناس در جهت کمک به افراد نیازمند پیش از 20 سالگی ایشون و مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی از یک کار داوطلبانه آغاز شد.
من اولین کاری که انجام دادم توی بنیاد مستضعفان کرمانشاه مأمور تحقیق شدم، اونجا افتخاری کار میکردم. به همین واسطه خیلی با زندگی مردمی که نیازمند بودن آشنا شدم و انگیزه های اولیه از اینجا شروع شد. بعد در ادامه که دانشگاه قبول شدم رشته علوم تربیتی، در این اثنا کمیسیون امور بانوان تشکیل شد در کشور و در استان ما و من به عنوان عضو صاحب نظر توی کمیسیون مشغول شدم. به طور کلی نگرش فرهنگی اجتماعی که داشتم باعث شد اونجا حضور پیدا کنم.
بله.
و علاقمندی به فعالیت برای زنان. در این مرحله داره دو فرزند بودم، یه دختر و یک پسر، و اینا به شدت به من وابسته بودن و سخت بود برام جدا شدن از بچه ها، چون من تمام ایامی که بچه هام کوچیک بودن کار به شکل کلی کنار گذاشتم و کار انجام ندادم، کار بیرون از خانه فعالیت بینور از خانه رو ترتیب کردم. در واقع کمیسیون ها تشکیل شد تا سال 78 به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون همکاری داشتم. از سال 78 به دعوت استاندار وقت جناب آقای مقیمی مشاور استاندار در امور زنان و دبیر کمیسیون بانوان شدم.
فعالیت در کمیسیون بانوان کرمانشاه برای خانم حقشناس فرصت مناسبی بود تا از نزدیک با دردها و رنجهای جامعه آسیب پذیر بانوان استان کرمانشاه آشناتر بشن.
این دوره فعالیت‌های جدید برای من آغاز شد، آشنایی بیشتر با مسائل و مشکلات زنان، با نقاط قوت و ضعف زنان و زنانی که آمادگی کار بالا داشتن در جامعه و این محیط برشان فراهم نبود. بسیار کمک کننده بود این ایام برای من. توی این ایام یکی از کارهایی که کردیم راه اندازی صندوق قرض‌الحزنه حضرت زهرا، اونم وام به خانمای نیازمند میداد. و از اول که شروع به کار کرد من فکر میکردم اینقدر با استقبال مواجه بشه و الان در حال حاضر یه صندوق خیلی کارا و خوشنام هست هنوزم و گردش مالی خیلی بالایی داره و در طول ایام کاری صندوق بیشتر به خانمایی که نیاز مالی برای گذران امور بچه ها دارن و حتی کارآفرینی، در یه مواردی ما سعی کردیم به خانما از اون طریق وام اعطا کنیم. و در کنار این فعالیت سمنها و سازمان های مردم نهاد توی استان ما متاسفانه در بخش زنان زیاد نبود. در واقع همه جا شاید اگه چند تا مؤسسه خیریه هم بود خانوما کار میکردن، مدیریتش با آقایون بود. همین دلیل شد که من فکر کنم به این موضوع که مؤسسه خیریه راه اندازی کنم با دوستانی که همراه بودن، در واقع با شعار توانمندسازی زنان.
با راه اندازی مؤسسه، کارآفرینی اجتماعی خانم حقشناس و همکارانشون در جهت کمک به توانمندسازی زنان آسیب پذیر استان کرمانشاه قدرت بیشتری گرفت.
سال 78 که از دوستان تعبش شد و توضیح دادیم برای دوستان راه اندازی مؤسسه را و سرمایه اولیه خیلی کمی با 500,000 تومان اون موقع سال 78 راه اندازی کردیم. اول یه مکان گرفتیم، چند تا از دوستان داوطلب شدن تو مکان برای کار تو مؤسسه. کارا به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شد. یه قسمت کار خدماتی بود، مثل درست کردن آش سبزی، از این مواد خوراکی توی نمایشگاه‌ها، هم توی مؤسسه. توی بخش‌های دیگه آموزش های مختلف داشتیم، ما آموزش های کامپیوتر، خیاطی، همه زمینه هایی که داوطلب داشتیم برگزار میکردیم. من چون توی این رشته زنان کار میکردم با افراد زیادی آشنا بودم. حتی من یه مورد دارم که کسی اونجا آموزش دادم توی آموزشگاه، بعدن به عنوان یه نیروی خوب جذب سازمان مدیریت شد و بعدن هم به عنوان یه مدیر زن موفق مطرح است الان.
هرچه که بیشتر گذشت، مؤسسه آموزشی خانم حق‌شناس و همکارانشون محلی گرمتر و پرامیدتر شد برای بانوانی که با دست خالی اما پر انگیزه آمده بودن تا یاد بگیرن.
من چون از اول خودم با این قصد و نیت تو کار وارد شدم، دوستانم که کمک کردن به من توی رابطه همه کسانی بودن که با هدف خیر و کمک به دیگران فعالیت کردن. اونجا یه محیطی شد برای آموزش دیدن حتی دختران فارغ التحصیل دانشگاهی. یادم سالای پیشتر بود یه کارگاه آموزشی کارآفرینی برای دختران فارغ التحصیل دانشگاهی برگزار شد به مدیریت مؤسسه. توی یکی دو سال اخیر فعالیتم بیشتر سمت پشم‌ریزی رفت، چون که این زنان حاشیه نشین شهر ما احتیاج به درآمد داشتن و پشم‌ریزی از کارهای راحتی بود که میشد انجام بدن و ما حتی کلاسای آموزش پشم‌ریزی گذاشتیم. ولی خب بیشتر خانمای حاشیه آشنا بودن با پشم‌ریزی، بیشتر اونا بلد بودن، ولی توی شهر زندگی کردن یادشان رفته بود که چه کاری بلدن. در واقع بهشان یادآوری کردیم که پشم‌ریزای خوبی هستن و توی چند منطقه از شهر کار پشم‌ریزی انجام دادیم. بیشتر کارهایی که انجام میدیم خارج از مکان مؤسسه است، چون مثلا تو منطقه دولت آباد کرمانشاه وقتی میرین با خانما صحبت میکنین قرار برشان کاری انجام بدین، توی یه مدرسه اینا جمع کردیم، آموزش اولیه تو مدرسه گذاشته شد.
بله.
به واسطه مدیر مدرسه و شناختی که از مادر بچه ها داشت.
خانم حق‌شناس، داشتید طی این سالهایی که مؤسسه تأسیس شده زنان یا کودکانی که مشاغل کاذب داشتن اما مؤسسه شما که آشنا شدن نه تنها از اون شغل‌های کاذب دور شدن که فنی رو یاد گرفتن و الان خودشون درآمد دارن؟
خوشبختانه از این موارد خیلی داشتیم. ما یه ایامی برای زنانی که شوهرشان زندانی بودن برای اونا کلاس آموزشی داشت مؤسسه، هم بافت گلین هم گیوه. قطعا اینا پیشگیری کرد از خیلی از مسائلی که ممکنه به واسطه اون شرایطی که درش قرار گرفتن کمک شدن به اون وسیله. توی شاخهای دیگه هم بوده، اوائلی که کار با کامپیوتر رسم شده بود برای یادگیری کارهای با کامپیوتر آموزش اونا هم داشتیم. در واقع بیشتر سعی ما همی بود که هر علاقمندی که دارن شرایط برای اونا فراهم باشه. ما تو ایامی هم که زلزله سرپل شد، مؤسسه با در اختیار گذاشتن حمام های صحرایی، در واقع کانکسایی که ساخته شد به عنوان حمام، کمک توی زلزله سرپل انجام دادیم و فعالیت‌های دیگه.
حالا شاید بعد از گذشت سالها از تأسیس این مؤسسه خیریه، هر بار که بانوی کاری یاد میگیره و دلش قرص‌تر میشه به آینده‌ای که در پیشه، خانم حق‌شناس بانوی کارآفرین کرمانشاهی هم به راهی که میره مؤمنتر میشه.
من همزمان با مؤسسه توی انجمن زنان مدیر حامی کارآفرینی هم هستم. توی اون انجمن من تو استان خودم خیلی کمک کردم به زنانی که دوست داشتن کار انجام بدن و از مشکلات نمی هراسن. وقتی که حضور زنان با یادگیری همراهه باعث از بین رفتن خستگی ما میشه. در واقع من به خاطر سکته مغزی که داشتم طرف راست کلن از کار افتاد، مجددن برگشت اون فعالیت های جسمی من. همه قائل بودن به خاطر دعای خیر دیگران هست.
قطعا همینطور هست خانم حق‌شناس عزیز. مگر میشه آدم برای دیگران بدون چشم داشته اینکه سودی به خودش برسه کاری انجام بده و خیرش به زندگی، سلامتی، آخر و عاقبت خودش و عزیزانش برنگرده؟ قطعا اگر الان شما با این لبخند و آرامش با من صحبت میکنید، دعای خیر خانواده هایی هست که از قبل بودن شما به نان و نوایی رسیدن. نان و نوا نه اینکه پول، همون کاری که یاد گرفتن، همون ذات نفسی که براشون ایجاد شده و همین که احساس کردن که کسی هستن در جامعه. خیلی ازتون متشکرم خانم حق‌شناس.
خیلی ممنونم.
براتون آرزوی سلامتی میکنم و طول عمر با عافیت عزیزم.
خیلی ممنونم.
زنده باشید.
اگر می‌خواهید از آخرین خبرهای اقتصادی با خبر باشید،
عدد 98 را به سرشماره 1000-5882 ارسال کنید.
بله، به جمع رادیو اقتصادی ها در پیام رسان بله خوش اومدین. دسترسی به خبرهای اقتصادی، اطلاعاتی از برنامه‌های رادیو اقتصاد به همراه پشت صحنه‌هایی از برنامه‌ها. نشانی ما در پیام رسانه بله، ایتا، سروش و روبیکا،
@ رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده. لحظات خوبی رو برای همه شما خوبان آرزو میکنم. همراهتون هستیم همچنان از تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم شما هموطنان گرامی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز شنونده، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر بفوق تهران نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:01 خواهد بود. مهربان خدای من، بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختیش یک ایمان است و در نهایت حلاوت شیرینی دارد و خیشتنداری یک عبادت. فهمیدم ناکامی به معنای تأخیر است نه شکست، و خندیدن یک نیایش است و انتقال حال خوب به دیگران. در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. با برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر می رویم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه وزر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجا، خدا همینجا.
دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب، هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد. به نام نامی رزاق، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. روی دیوار مغازه عکس پدر بزرگم نصبه. یه جورایی این عکس هم به اجزای موزه‌وار اینجا پیوسته. چیزی که تو عکس نگاهت رو ثابت میکنه حالت ایستادنش جلوی بنایی که اگر ظریح بود حتما میگفتی که حرم امام رضا یا یکی از ائمه معصومین علیهم السلام. اما از فامیلم شنیدم که اونجایی که عکس انداخته موقوفی خدا بیامرز مشهدی رحیم قناده که به یمن فرزند دار شدنش برای ساخت مسجد وقف کرد و جد ما هم اولین بانی ساختش. چه داستانهایی دارن این بناها و چه برکاتی دارن پولهایی که در این راه صرف شده. مثل همین مسجد خودمون که چند سال پیش اهل محله جمع شدن تا برای احداث یک باب کتابخونه برای اوقات فراغت بچه‌ها تو تابستون یه سرمایه جمع کنن و هر کسی کمکی کرد تا بالاخره ساخته شد و بعدش چند تا صف به صف نمازگزارا اضافه شد و بچه‌های ریز و درشت هم بهمون اضافه شدن. گوشه‌ها و لچکی‌ها با طرح سه گوشه‌ای و پیچ و تاب ترنج مرکزیشون بیشتر به چشم میاد و از اون موقع تا امروز فضا ناب و روحانی و خواستنی تر شده و جایی برای جمع شدن و زندگی کردن. حالا همه اینجایی تو مسجد بازار. با هر از اون خدا یه قدم بیشتر به همون اجازه نزدیک شدن میده. با هر از اون فرشته ها شاد باش میگن، دعوت میکنن. نزدیک ظهر که میشه خورشید مهربون تر میده. گرمای تابش خورشید نشونه است. تلنگری که برای این نکته که وقت راز و نیاز و نماز اول وقت نزدیکه. حی علی السلام. تو هم از برگزیدگان راه حق باش با برپا داشتن نماز اول وقت که امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه، باید ببیند آیا نمازش او را از زشتی ها و ناپاکی ها دور کرده است یا خیر. به همان اندازه که دور کرده قبول شده است.
قرآن نور است. اگر با قرآن انس پیدا کنید میبینید که دل و جان شما نورانی می شود.
کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.
كتاب الله،
كتاب الله،
كتاب الله.
قرآن خوندن وقت و زمان خاصی نداره، اما نمیدونم چرا هر وقت دستم میره سمتش انگار زمان برام متوقف میشه، انگار هیچ وقت بهتر از همین لحظه وجود نداره و هیچ حرفی به اندازه حرفهای خدا تو این کتاب شنیدنی نیست. وقت مبارکیه، وقت تلاوت آیات کلام الله مجید. قاری استاد شیخ ابوالعینین شعیشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما لقد خلقنا الإنسان